الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
صلى الله عليه وسلم.
ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكيف كان فما قيل أو يمكن أن يقال في بيان ما يلزم التعبد بغير العلم من المحالة بالباطل ولو لم يكن لمحال أمور. كلام ما در بحث امكان تعبد بأمارات بود. آیا تعبد امارات و حجیت امارات مستلزم محالی می شود یا مستلزم محال نمی شود؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف فرمودند به نظر ما تعبد به امارات امکان وقوعی دارد، یعنی محالی از این تعبد لازم نمی آید. دلیلشان را هم بیان کردند. بعد از آن که این بحث را بیان فرمود، صاحب کفایه می فرماید بعضی ها توهم کرده اند که تعبد به امارات مستلزم محال می شود. ما گفتیم مستلزم محال نمی شود، ولی بعضی ها این چنین تصور کرده اند و توهم کرده اند که تعبد به امارات مستلزم محال می شود. این بعض کیه؟ صاحب کفایه اسمش را نفرموده است، ولی در رسائل مرحوم شیخ فرموده است ابن قبه. ابن قبه یکی از متکلمان شیعه است، شخصیت محترمی و عالم جلیلی بوده است. ایشان ظاهراً در همون معاصر با شیخ و مفید اون زمانها بودند. از ایشان نقل شده که این شخصیت فرموده است اگر شارع امارات را حجت کند، از حجیت و تعبد و امارات سه اشکال اساسی لازم می آید، سه تا مشکل در ما نحن فی پیدا می شد. توجه بفرمایید، این سه اشکالی که الان بیان خواهیم کرد، دو تا از این اشکال ها محال است، یعنی عقلا محال است که در خارج قابل وقوع نیست. اشکال سوم محال نیست، باطل است. فرق باطل با محال چیه؟ باطل یعنی اون چیزی که وقوعش در خارج محال نیست، ولی شخص حکیم چنین چیزی را انجام نمیده. اینو بهش بگیم چی؟ باطل. مثلا فرض کنید عبس یک فعل چیه؟ باطل. وقوع عبس در خارج که محال کنید، ولی اگر کسی حکیم باشد، حکیم فعل عبس انجام نمیده. حالا این نکته را دقت کنید، ابن قبه فرمونده است که تعبد به امارات مستلزم سه تا محظور است. دو تا از این محظورها محال است و یکی از اینها چیه؟ باطل است. فرق بین باطل و محال هم که انشاءالله روشن شد. باطل اون عملی است که وقوعش در خارج ممکن است و محال نیست، مثل اجتماع ضدین یا اجتماع نفیذ، اینا میشه محال. اما باطل چیزی است که اجتماع ضدین یا اجتماع نفیذ نیست، ولی عملی است که از شخص حکیم صادر نمیشه. خب الا ای حاله، این نکته ای که در ما نهرفی امروز بخوام بحثش را بکنیم همینه که بعضی ها توهم کردن که تعبد به اماره مستلزم سه تا محظور میشه. خب چیه این سه تا محظور؟ محظور اولین محظوری که ذکر کردن، خود این محظور اول سه شاخه میشه، یعنی خود محظور اول به سه تا محظور منقسم و منشعب می شود. گفتن که اگر شارع
تعبد کند ما را به اماره، یا اجتماع مثلین، یا اجتماع زدین، یا تصویب، یکی از این ستا لازم میاد. خوب دقت کنید، گفتن که اگر شارع تعبد کند ما را به امارات، اولین اشکال ها، اولین اشکال خودش یک اشکال سه شاخه است، یا اجتماع مثلین می شود، یا اجتماع زدین می شود، یا تصویب می شود. توضیح و ظاهره چطور؟ گفتن وقتی که شارع امارنی را معتبر کرد، یا حکم واقعی با وجود اماره از بین می رود، یا حکم واقعی از بین نمی رود. دقت کنید، بحث امروز و فردا و شاید پس فردا دو سه جلسه بحث های خیلی مهمی، عمیق و سنگینی از ها. حواستون یه ذره پرت بشه دیگه از دستتون تا آخر بحث رفته. گفتن وقتی که شارع اماره ای را معتبر کرد، حکم ظاهری را جعل کرد، با وجود این حکم ظاهری که در اماره هست، یا حکم واقعی نیست یا حکم واقعی هست. اگر حکم واقعی نیست، فقط همین حکم ظاهریه، این که می شود تصویب. تصویب یعنی ما حکم واقعی چیه نداشته باشه، هرچی اماره میگه همون باشه، توجه فرمودیم. خب این که باطل است. یا این که میگیم نه، با وجود حکم ظاهری حکم واقعی هم هست، یعنی هم حکم ظاهری داریم هم حکم واقعی داریم. خب اگر حکم واقعی هست، این اماره از دو حال خارج نیست. حکم واقعی اگر وجود دارد، اماره از دو حال خارج نیست. یا این که این اماره حکمش مطابق با واقع است، یا این که حکمش چیه؟ مخالف با واقع است. اگر اماره حکمش موافق واقع باشه، اجتماع مثل این میشه. چون مثلا فرض کنید اماره میگه وجوب، حکم ظاهری، حکم واقعی هم وجوب است، پس ما دو تا وجوب داریم، اجتماع چی میشه؟ مثل این میشه. یا این که این اماره مخالف واقع میشه، یعنی اماره میگوید وجوب، حکم واقعی چیه؟ حرمت. اینجا چی میشه؟ اجتماع زده این میشه دیگه. پس بالاخره این اماره میشه یه حکم ظاهری، یه حکم هم که حکم چیه؟ واقعیه. حالا این اماره یا مطابق با واقعه یا چیه؟ مخالف با واقع. اگر مطابق با واقعه، اجتماع مثل این میشه. اگر مخالف با واقعه چی میشه؟ اجتماع زده. اجتماع زده یعنی اجتماع چی و چی؟ مثالی که زدیم، حکم واقعی حرمت است، اماره وجوب است، اجتماع چی میشه؟ وجوب و حرمت الان چی هستن؟ این اجتماع زدین را به نحو دیگری هم میتوانیم بیان کنیم. یه وقت میگیم اجتماع زدین، اجتماع چیه؟ وجوب و وجوب و میتونیم بگیم اجتماع زدین اجتماع اراده و کراهت است. چون هر کجا وجوب باشد اراده است، هر کجا حرمت باشد چیه؟ کراهت است. میتوانیم تعبیر کنیم اجتماع مصلحت و مفسده. چون هر کجا وجوب باشد مصلحت است، هر کجا حرمت باشد چیه؟ مفسده. اجتماع زده. پس خود اجتماع زده سه بیان میشه، اجتماع وجوب و حرمت، بگید با من، اراده و مصلحت و مفسده. الا ای حال، این اولین اشکال که اگر این امارات حجت بشود، یک اشکال سه شاخه‌ای اینجا میشه، یا تصویب، یا اجتماع المثلین، یا اجتماع زدین میشه. این اشکال اول، محظور اولی که جناب ابن قبه بیان فرموده که این محال است، این اولیه که گفتیم محال است. دوم، محظور دوم فرموده است. محظور دوم عنوانش رو بگم تا توضیح بدیم. محظور دوم را فرموده است طلب الزدین، طلب زدین، که اینم محال است که مولا از عبد خودش زدین را طلب کند، این هم محاله. خب این اشکال چجوری میشه؟ فرموده است اگر اماره ای داشته باشید، این اماره دلالت کند بر وجوبی که با حکم واقعی مخالف است، یعنی حکم واقعی یه وجوبی بوده است، این اماره دلالت میکند بر یه وجوب دیگری، نه وجوب همون شیها، یه وجوب دیگری. حالا مثال میزنیم تا روشن بشه. اگر اماره دلالت کند بر یه وجوبی که حکم واقعی یه وجوب دیگری است، در اینجا میشود چی؟ طلب زده این میشود. بذار مثال بزنیم برای فرض کنی حکم واقعی این است که در روز جمعه نماز جمعه واجب است. در روز جمعه نماز جمعه واجب. حالا اماره ای بیاد خبر واحدی دلالت کند که در ظهر جمعه نماز ظهر واجب است. حکم واقعی چی بود؟ وجوب صلات جمعه. حکم ظاهری چیه؟ وجوب صلات ظهر. پس الان چند تا طلب مولا از ما داره؟ دو تا دیگه. حکم واقعی طلب می کند از ما نماز جمعه را، حکم ظاهری هم طلب می کند نماز. پس در آن واحد این عبد چند تا مولا طلب ازش می خواد؟ طلب و ضدین می شود، چون ظهر و جمعه با هم ضدن دیگه، نمیشه با هم جمع نمی شود. پس بناءً علی هذا الاساس محظور دوم می شود چی؟ طلب و ضد. طلب و ضدین محال است. اینم عقلا محاله، چون برمی گرده به اجتماع ضدین و اجتماع ضدین که محال می شود. پس طلب و ضدین هم چیه؟ اینم اشکال چندم شد؟ اشکال سوم. اشکال سوم اینو دقت کنید، اشکال سوم محال نیست ها، باطل است، طبق همون فرقی که بین محال و باطل گفتیم. اشکال سوم این است، گفتن حجیت اماره و تعبد به اماره مستلزم تفویت مصلحت و القاء در مفسده می شود. تفویت مصلحت و القاء در چی؟ مفسده می شود. خب چجوری مستلزم میشه؟ توضیح و زاده اینطور فرمودن که اگر اون اماره ای که شارع او را حجت کرده مخالف با واقع بشه، این اشکال سوم مال اونجاییست که اماره مخالف با واقع بشه، یعنی اماره دلالت کنه بر این که شیئی واجب نیست در حالی که در حکم واقعی او چی بوده؟ واجب بوده. اماره میاد بگه آقا نماز جمعه واجب نیست، در حالی که حکم واقعی بوده که نماز جمعه چیه؟ الان این اماره چیکار کرده؟ تفویت مصلحت کرده دیگه. چون اون نماز جمعه ای که واجب بود و دارای مصلحت بود، اماره به من میگوید این وجوبی نداره. خب منم نمیرم نماز جمعه بخونم. وقتی که نماز جمعه نخوندم چی میشه؟ تفویت مصلحت میشه. یا این که اگر اماره دلالت کند بر چی؟ اماره دلالت کند بر عدم حرمت، در حالی که اون شی چی بوده؟ حرام بوده. چون اماره همیشه که مطابق واقع نیست، گاهی مخالف با واقع میشه دیگه، اصابه به واقع نمی کنه این اماره. در صورتی که اصابه به واقع نکرد، اگر در واقع وجوب بوده، اماره به من میگه این عمل واجب نیست. چیکار کرده اماره؟ تفویت مصلحت کرده. اگر یک عملی هم در واقع حرام بود، اماره به من میگوید این عمل حرام نیست. خب من به طبق اماره که میگه حرام نیست اون عمل را انجام میدن. وقتی که اون عمل را انجام دادن چی میشه؟ الغائه بالمفسده میشه دیگه. یعنی مرا انداخت این اماره توی من. خب وقتی که مولا اماره را حجت کرد و میدانیم که این اماره گاهی مخالف با واقع میشود، لازمه اش این میشود که الغائه فل مفسده و تفویتون مصلحه میشود. خب دقت کنید، صاحب کفایه میفرماید تفویت مصلحه و القاء در مفسده محال عقلی نیست، اجتماع ضدینی نیست، اجتماع نقیضینی نیست، ولی تفویت مصلحه و القاء مفسده عملی است که شخص حکیم او را انجام نمیده. لذا اینو نمیگیم محال، اینو میگیم چی؟ باطل. فرق بین محال و باطل اینه. محال یعنی اون چیزی که عقلا امکان تحقق در خارج نداره، اما باطل اون چیزیست که امکان تحقق در خارج دارد ولی شخص حکیم او را انجام نمیدهد. توجه فرمودید. مثلا فرض کنید انسان کارهایی بخواد انجام بدهد که موجب اهانت و موجب حد که حرمت میشه، خب این محال عقلی نیست، ولیکن شخص حکیم آدم عاقل هیچ وقت کاری انجام نمیدن که شخصیت خودش رو در بین مردم ضایع بکنه. اسم اینو میذاریم چی؟ باطل. خلاصه کنیم، جمع‌بندی کنیم. پس بنا ان علی هذا بعضی ها توهم کرده اند که حجیت امارات و تعبد شارع به امارات مستلزم چند تا مشکل میشه؟ دو تا از اینها محال است، یکی از اینها چیه؟ باطله. خب این اشکالاتی که در اینجا بیان شده، حالا باید بریم سراغ جواب، دفاع کنیم. شما گفتیم تعبد به امارات ممکنه، محال لازم نمیاد. در برابر آقای ابن قبه که گفته این محال ها لازم میاد، باید جواب ابن قبه را بدهیم. این بحث که الان انشاءالله جواب میخواهیم بدیم، همون چیزی است که قبلا دو سه بار خدمتتون اشاره کردم که بحث مهمی است. تحت عنوان چی گفتیم که وعده دادیم بعدا میاد؟ جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی. این همون بحثه، بین حکم واقعی و حکم ظاهری را چجوری باید جمع کنیم که اجتماع مثل این نشود، اجتماع ضده نشود، الغاء فی المفسده نشه. یعنی ما یه حکم واقعی داشته باشیم، یه حکم ظاهری داشته باشیم، و این دوتا به گونه ای باشد که اجتماع ضده نشه که آیه ابن قبه میفرمون اجتماع مثل نشه الی غیر ذلک. این بحث بین اصولیین و بین علما مطرح میشه تحت عنوان چی؟ الجمع بین الحکم واقعی و الحکم ظاهری، که از جاهای مهم علم اصول همینجا، یکی از جاهایی که طلابی را که در علم اصول میخوان امتحان کنن امتحان میکنن همینجا، ببینن چقدر مسئله را فهمیده. میگن جمع بین حکم ظاهری و واقعی چگونه میشه؟ که انشاءالله عرض خواهیم کرد. پنج وجه صاحب کفایه بیان فرموده، سه وجهش را خودشون قبول دارن، دو وجه هم از دیگران بیان کرده، اونها را مناقشه میفرمایند. میرسیم انشاءالله این مقدار را الان تطبیق کنیم، ذره ذره میریم جلو که مطالب متراکم نشه و موقع تطبیق مشکلی برای عزیزان حاصل نشه. بسم الله الرحمن الرحیم. و کیف کان فما قیل، اون چه که گفته شده است، محظورها و مشکلهایی که گفته شده، آیوم کنو ان یقال، یا می شود گفت، یعنی دیگران نگفتن ولی می توان گفت، چی؟ فی بیان ما یلزم و تعبد به غیر العلم من المحال اول باطل، در بیان اون چیزی که لازم گرفته از اون چیز را تعبد به غیر علم. تعبد به غیر علم یعنی چی؟ تعبد به امارات. غیر علم منظور همون اماراته. لازمه ی تعبد به امارات است. چی اون لازمه؟ من المحال، بخونید، اول باطل ولو لم یکن به محال. فرق بین محال و باطل دیگه انشاءالله روشنی. ما قیل او یمکن ان یقال امورون، یه سه تا امر است که در اینجا بیان شده. احدها، اولین مشکلی که در تعبد به امارات هست، مشکل چند شاخه‌ای بود؟ سه شاخه‌ای. یا تصویب، یا اجتماع مثلین، یا اجتماع ضدین. دقت بفرمایید، اون نکته اصلی این است که وقتی که شارع اماره را بیان کرد، یعنی حکم ظاهری را گفت، یا حکم واقعی کنار میره یا حکم واقعی کنار. اگر حکم واقعی اصلا رفت کنار، ما هستیم و با همین حکم ظاهری، این همون چی میشه؟ تصویب میشه دیگه، چون تصویب آن است که یعنی ما حکم واقعی نداشته باشیم، همین حکم ظاهر. اگر او بره کنار، اگر میگیم نه حکم واقعی کنار نمیره، یعنی حکم ظاهری هست، حکم واقعی هم هست. خب حالا این حکم ظاهری یا مطابق با واقع است، بگیر، یا اگه مطابق اجتماع المثله، اگر مخالف اجتماع، دقت کنید عبارت را، احدها اجتماع المثلین من ایجابین او تحریمین، مثلا دو تا وجوب یا دو تا حرمت، این از باب مثال، فی ما اصابه، یعنی در اونجایی که مطابق با واقع بشود. اصابه یعنی اون دلیل ظنی، ضمیر اصابه میخوره به اون دلیل غیر علمی، یعنی مطابق با واقع بشه. او ضدین، یعنی اجتماع ضدین، من ایجاب و تحریم، و من ارادت و کراهه و مصلحت. ببینید اجتماع ضدین رو سه جور میتونید تقریر کنید ها، ایجاب و تحریم، اراده و کراهت، مصلحت، و اینا همه ضدین هستن. حالا به اون نحو بگید، یا به این نحو بگید، یا به این نحو بگید. و مصلحت و مفسدت ملزمتن، مصلحت و مفسده ای که در حد الزام باشن، بلا کسر و انکسار، بدون اینکه بین این مصلحت و مفسده کسر و انکساری بشود. در کجا اجتماع ضده میشه؟ بخونید. فی ما اخطأ، یعنی در اونجایی که دلیل غیر علمی مطابق واقع نباشد. اینم محظور شاخه دوم، عدد تصویب. یا اینکه چی لازم میاد؟ تصویب لازم میاد. اگه چی بگیم؟ و الا یکون هناک غیر معدیات الامارات احکام، و اینکه نبوده باشد هناک، یعنی در واقع غیر از معدیات امارات، معدیات امارات یعنی همون احکام ظاهری، غیر از اون احکام ظاهری دیگه احکام دیگری نباشه. یعنی ما فقط یه حکم داشته باشیم، اون حکم هم حکم چی باشه؟ ظاهری. خب در اینجا چی لازم میاد؟ تصویب لازم میاد دیگه. تصویب یعنی همین دیگه، یعنی هیچ وقت خطایی در کار نباشه. خب اگه ما حکم واقعی نداشته باشیم، اماره هیچ وقت خطا نیست دیگه، همیشه واقع همین میشه. پس چی لازم میاد؟ تصویب. پس این اشکال اوله، که اشکال اول خودش سه شاخه، یعنی اشکالی است که سه شاخه داره. فانی ها، مشکل دوم، امر دومی که گفتن، طلب و ضدین. طلب و ضدین هم محاله ها. طلب و ضدین در کجا؟ فی ما اذا اخطأ، در اونجایی که دلیل غیر علمی مطابق واقع نباشد، و ادا الى وجوب ضد الواجب، و برساند اون دلیل غیر علمی به وجوب چیزی که ضد واجب است. وجوب چیزی که ضد واجب است، مثلا مثالی که زدید، مثلا فرض کنید که در روز جمعه، در ظهر جمعه، حکم واقعی این است که چی واجبه؟ نماز جمعه. خبر واحد میاد میگه چی واجبه؟ نماز ظهر. خب الان این میشه چی؟ طلبه؟ چون حکم واقعی که میگه باید نماز جمعه بخوام، حکم ظاهری میگه باید نماز، این دوتا با هم ضد اینن دیگه، جمعه و ظهر که با هم جمع نمیشن، یا جمعه است یا ظهره. پس الان میشه چی؟ طلب ضدن. خب اینم محظور دوم، که اینم محاله. طلب و ضد این محاله، چون مستلزم اجتماع ضد این میشه. ثالثها، امر سومی که مشکل ساز است، تفویت المصلحه او الالقاء فی المفسده، از بین بردن مصلحت و انداختن در مفسده. فیما ادا، ضمیر ادا میخوره به کجا؟ دلیل غیر علمی. فیما ادا اون دلیل غیر علمی الى عدم وجوب ما هو واجب او عدم حرمت ما هو حرام. به قول طلبه های مبتدی میگن اینجا لفت و نشت ما لفت و نشت چیه؟ مرتبه. عدم وجوب ما هو واجب میخوره به اون تفویت المصلحه، عدم حرمت ما هو حرام میخوره به چی؟ الغاء فعل مفسده. این لفت و نشت چیه؟ مرتب اولی به اولی، دومی هم به دومی. او عدم حرمت ما هو حرام و کونهی، یعنی کون اون معدا محکومن به سایر الاحکام، واجب نیست، حرام نیست، یا حکم دیگری داره، مثلا استحباب داره یا کراهت داره، مثلا یا حکم دیگری داشته باشه. علا ای حال، در اینجا اگر امارات حجت بشود و شارع تعبد به اماره داشته باشد، از این محظورهایی که گفتیم اینها لازم می آید. یا محظور اول بگید، یا محظور، یا محظور سومی که در اینجا واقع میشه. خب حالا که اشکال روشن شد، بریم سراغ جواب. عرض کردم این بحثی که الان وارد میشویم، عنوانش که در علم اصول با اون عنوان شناخته میشه، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی است. صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف برای پاسخ به این اشکالات پنج راه حل را بیان می‌فرماید. سه راه حل مربوط به خود صاحب کفایه است که قبول دارد و این راه حل‌ها را امضا می‌کند به عنوان اینکه اینها مورد قبول است. دو راه حل دیگر هم هست، توجه فرمودید، که از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه حکایت شده است و در رسائل مرحوم شیخ این را بیان فرموده است، ولیکن صاحب کفایه به اون دو راه حل اشکال می کنند و در اونها مناقشه می کنند. حالا یکی یکی این راه حلها را با هم بریم جلو، ببینیم که چه می شود. برخلاف جلسات قبل که هم مغممون این بود که زیاد بخوانیم، الان چون بحث دقیق است هم مغممون کیفیت مطلب است، به کمیت باری نداریم. اگر کم شد قصه ای نداریم، چون اینجا جاهای اساسی است که باید خوب انشاءالله واضح و روشن بشه. خب بریم سراغ راه حل اول. راه حل اول که صاحب کفایی این را به عنوان بهترین راه حل مطرح میکنن، از همه بیشتر به همین پابنده، و این راه حل راه حلی است که صاحب کفایی مبتکر این راه است. بعد از صاحب کفایی محققین عموما در جمع بین حکم ظاهری و واقعی همین راه حل را انتخاب کرده اند، البته با یه تغییرات مختصری که داده اند، ولی عمده در اینجا همین راه حل. خوب دقت بفرمایید، اجمالش را میگم، باید صبر و حوصله داشته باشید تا انشاءالله با آخر بحث برسیم خوب روشن بشه، چون اولش که این راه حل رو بگیم به ذوق میزنن، یعنی تو ذهن انسان یه دفعه اشکال ایجاد میکنن، ولی وقتی که توضیح داریم انشاءالله 100% قبول خواهید کرد. اولش را تحمل داشته. اولین راه حلی که صاحب کفایه میفرماید آن است، میفرماید، خلاصش را میگم تا توضیح بدم، میفرماید ما در موارد امارات اصلا حکم ظاهری نداریم، تمام مشکلات از اونجایی به وجود می آید که ما قابل به دو حکم شدیم، یه حکم واقعی و یک حکم چی؟ ظاهری. اگر ما این حکم ظاهری را برداریم دیگه اجتماع مثلی نمی شود، اجتماع زدهی نمی شود. چرا؟ چون این دوتا مورد ما دو چیز داشته باشیم، یعنی یه حکم واقعی داشته باشیم، یه حکم ظاهری داشته باشیم. ولیکن اگر ما حکم ظاهری نداشته باشیم، ما باشیم و حکم واقعی، که دیگه در اینجا مشکلی پیدا نمیشه. پس راه حل اول صاحب کفایه عنوانش اینه، نفی الاحکام ظاهریه، حکم ظاهری را برمیداریم. این همون چیزی که گفتم براتون دشواره تا همچین حرفی بزنیم یه دفعه تعجب میکنیم، مگه میشه ما تا حالا این همه خوندیم احکام ظاهری یه دفعه شما میخواهید زیرا و همه اینها را بزنید؟ ابتکار صاحب کفایه همینه. حالا برای عزیزان توضیح میدهیم تا انشاءالله روشن بشه. در باب حجیت، به این مقدمه دقت فرمایید، در باب حجیت امارات ما دو مبنا داریم. یک مبنا مبنای مشهور است تا زمان صاحب کفایه، مبنای دوم که مبنای صاحب کفایه که الان میخوام توضیح بدم، مشهور قائل بودند که حجیت اماره به معنای جعل احکام ظاهری مطابق با معدای اماره است. تکرار میکنم، معنای حجیت، مشهور نظرشون این بود، معنای حجیت اماره جعل احکام ظاهری مطابق با معدای اماره است. مثلا فرض کنید شارع میگه خبر واحد حجیت است، معنای این چیه؟ مشهور میگفتن معناش اینه، یعنی شارع میگوید وقتی میگه من خبر واحد را حجت قرار دادن، زبان حالش این است، شارع میفرماید من یک حکمی مطابق با مدلول خبر واحد جعل کردم. مثلا اگر خبر واحد میگه نماز جمعه واجب است، شارع یه وجوبی مطابق با این معدای خبر واحد چیکار میکنه؟ جعل میکنه. اسم اینو میذاریم، اینو بعدا انشاءالله میخوانیم تو درس خارجم زیاد به گوشتون خواهد رسید، اینو میگن جعل حکم مماثل. جعل حکم مماثل یعنی شارع مماثل با معدای اماره، هرچی اماره میگوید یه حکم ظاهری جعل میکنه. اگه اماره میگه حرام است، شارع یه حکم جعل میکنه. اگه اماره میگه واجب است، شارع یه وجوب جعل. غیر اون حکم واقعی ها، اون واقعی سر جای خودش هست. وقتی که شارع گفت من خبر واحد را حجت کردم، زبان حال این حجیت این است که ایها المکلف، من طبق معدای این اماره برای تو حکم ظاهری جعل کردم، غیر از اون حکم واقعی حکم ظاهری جعل کردم. اماره گفت حرامه، من بلا فاصله یه حرمتی جعل کردم. اماره گفت واجبه، بلا فاصله یه وجوبی جعل کردم. اماره گفت مستحب است، استحبابی را جعل کردم. اسم اینو میذارن چی؟ جعل حکم مماثل. دقت کنید نظر مشهور را میخوام براتون به صورت خلاصه، اگر به زبان ریاضی براتون بخوام بگیم، حجیت مساویس با جعل حکم مماثل. مشهور این را میگفتن. وقتی که شارع میگه این حجت است، یعنی من یه حکم مماثل طبق معدای اماره برای تو جعل کردم. خب اون وقت اگر این حرف را بزنیم، ما همیشه در باب امارات مواجهه با چند تا حکم میشیم؟ بگید مواجهه با چند حکم میشیم؟ دو حکم میشیم. یکی اون حکم واقعی است، یکی هم که این حکم چیه؟ مماثل است. وقت درگیر میشویم چه خب بالاخره این یا اجتماع مثله میشه یا اجتماع زده میشه، اون حرفا به وجود میاد. این مبنای اول. ولاکن مبنای دوم مبنای صاحب کفایه. این مبنا را صاحب کفایه ابتکار فرموده است. جزء ابتکارات صاحب کفایه در علم اصول همین مبنا که عرض کردم بعد از ایشان هم عمده محققین این حرف را پذیرفتن، گرچه در بعضی از حدود و ثغورش با ایشان مخالفت کردن، اما اصل این حرف دیگه زنده شد و این حرف حرفی شد که پایه قرار گرفت برای تحقیقات محققین بعد از صاحب کفایه. صاحب کفایه نقطه فرمان صاحب کفایه می فرماید معنای حجیت جعل حکم مماثل نیست، جعل احکام تکلیفی نیست. پس چیه معنای حجیت؟ صاحب کفایه می فرماید معنای حجیت جعل منجزیت و معذریت است. شارع وقتی گفت یه چیزی حجت است، یعنی من این را منجز قرار دادم، نه اینکه وجوبی جعل کردم، نه، این منجز است یا معذر است. منجز است در صورت اصابه، معذر است در صورت چی؟ خطا. پس معنای جعل حجیت جعل حکم مماثل نیست، معنای جعل حجیت جعل چیه؟ معذریت و منجز. اصلا وجوبی جعل نکرده شارع. شارع وقتی گفت خبر واحد حجت است، یعنی ایها المکلف برو دنبال خبر واحد، اگر مطابق با واقع باشد منجز است، اگر مخالف با واقع باشد چیه؟ معذر. معنای حجیت خبر واحد منجزیت و معذریت است، نه وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. اصلا معنای حجیت این نیست. وقتی که میگیم شارع خبر واحد را حجت قرار داد، نه اینکه اینجا یه وجوبی برای من جعل کرده، اینجا یه حرمتی برای من جعل، نه، حجیت اصلا به معنای وجوب و حرمت نیست. حجیت به معنای چیه؟ مجعل منجزیت و صاحب کفایه شاهدی می آورد. می فرماید چطور شما در باب قطع میگید قطع حجت است، نه اینکه یه حکمی اونجا جعل میشه. در باب حجیت قطع چی میگفتی؟ منجزیت و معذریت. چطور در باب قطع میگفتیم قطع حجت است، نه اینکه قطع حجت است یعنی حکمی مطابق با قطع اینجا وجود داره، نه، معناش این است که قطع حجت است یعنی قطع، یا بگید یا منجز است یا معذر، نه اینکه یه حکمی اینجا جعل میشود. اصلا حجیت ربطی ما حکم نداره، حجیت یه موادی دیگری است. وقتی که شارع میگه آقا من این را حجت قرار دادم، معناش این است که ایها المکلف عذر تو دیگه با وجود این تمام است، این یا منجز است بگید یا معذر، منجزیت و معذریت میشود. پس بناهن علا آزار حرف صاحب کفایه، خدا رحمتش کند، عجب حرفی زده، از اون حرفهای قیمتی است، از اون حرفهای با ارزش است. اصلا مسیر علم و اصول را صاحب کفایه با این حرفش عوض کرد. در بحث حکم قبل از ایشان همه همت ها سر این بود که حکم ظاهری را بپذیرند، بعد اون مشکل را حل کنند. صاحب کفایه اصلا ریشه را زده، میگه بابا اصلا حجیت به معنای حکم مماثل نیست. وقتی که شارع میگه من این را حجت قرار دادم، جعل حجیت مساوی است با منجزیت و معذری، اصلا حکم ظاهری وجود نداره. بفرمایید ما هستیم و بگید ما هستیم و حکم واقعی و یک منجزیت و معذریتی که در اینجا دیگه دوتا وجود نمیشه. دقت کنید صاحب کفایه اینطور میفرمه، میفرماید با این جوابی که ما دادیم دوتا مشکل اول حل میشه، یعنی اجتماع مثلی و بگی اجتماع ضدی و طلب و ضدی، همه اینها کنار میرون، فقط یه چیز باقی میمونه، مشکل سوم باقی میمونه. با جواب صاحب کفایه اجتماع ضدی و مثلی حل میشه، ولی مشکل سوم که چی باشه؟ تفویت المصلحه و القاء فی المفسده، اون دیگه حل نمیشه. چرا؟ چون وقتی که شارع این اماره را منجز و معذر قرار داد، طبیعتا اگر اماره مخالف با واموشه القاء فی المفسده شده، بفرمایید تفویت تفویت مصلحت شده، اگرچه اجتماع ضدی و مثل نیست، اما بالاخره تفویت مصلحت شده، چون این اماره مخالف با واقع شده و همین مخالفت موجب می شود یا تفویت مصلحت بشود، بگید یا القاء فی المفسده بشود. خب این را چجور جواب میدید؟ صاحب کفایی باید اینم مشکلی نداره. چرا؟ خوب دقت کنید. می فرماید به خاطر اینکه در حجت قرار دادن اماره که شارع اماره ای را حجت قرار میدهد، مصلحت اقوایی از اون واقع وجود دارد. یه مصلحت اقوایی وجود دارد که اون مصلحت فوت شده را تدارک میکنند. شارع وقتی میاد میگه خبر واحد حجته، حجیت خبر واحد یه مصلحتی دارد که این مصلحت حجیت خبر واحد پوشش میدهد اون مصلحتی که چی شده؟ فوت شده. یا حجیت خبر واحد مصلحت اقوایی دارد که اون مفسده ای که مکلف در او القا می شود، این مصلحت اقواست و اون مفسده را چکار می کنه؟ جبران می کنه. پس این هم مشکلی ندارد. چرا؟ چون شارع مقدس خودش می داند که این اماره ممکنه مخالف با واقع بشه، یعنی تفویت مصلحت بشه. بگید یا القاء، ولیکن شارع می بیند حجیت این اماره مصلحت اقوایی دارد، مصلحت قوی تری دارد که بخواهد شارع خبر واحد. چون اگر شارع بخواد به مکلفین بگه شما فقط خبر متواتر عمل کنید، به اسر و حرج می افتد، بیچاره می شن مکلفین. اگه خبر واحد نباشد، اگه بیان حجت نباشد، مکلف بیچاره میشه بخواد در همه مسائل تحصیل علم بکنه. بنابراین حجیت اماره یه مصلحت اقوایی دارد که این مصلحت اقوا جبران می کند اون مصلحت حکم واقعی را که چی شده؟ فوت شده. یا اون مفسده یا حکم واقعی را که مکلف الغاء در اون مفسده شده، این مصلحتی که در حجیت اماره هست، اون مصلحت و مفسده واقعی را پوشش می دهد و جبران می کند. خب بفرمایید اینم که باطل یا باطلی؟ باطل نیست دیگه. اگر ما یه مصلحت اقوایی داشته باشیم، شخص حکیم همیشه بر طبق مصلحت اقوا حکم میکنه دیگه. اون مصلحتی که اقوا هست و به حال مکلفین اصلح هست، شارع همون مصلحت را رعایت میکنه و شخص حکیم ممکن است به خاطر یک مصلحت بالاتری دست از مصلحت پایینتری بردارد و منافات با حکمت او هم ندارد. پس بنا ان علی هذا الاساس ملاحظه فرمودید، صاحب الکفایه علی الله مقامه الشریف با این بیانی که فرمود جمع کردن، بگید جمع فرمود بین حکم و حکم، چجوری جمع کرد؟ به حسب حکم ظاهری، حکم ظاهری را حذف کرد. دقت کنید وقتی میگیم حکم ظاهری را حذف کرد، ممکنه کسی از شما سوال کنه پس بنابراین اماره چه کاره است؟ شما باید جوابشو بدین ها. اگر حکم ظاهری حذف شد، پس اماره چه کاره است؟ بلافاصله جوابش را میدید. اماره جعل منجزیت و معذریت است، نه جعل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت. نه، مفاد ادله حجیت امارات جعل المنجزیت، جعل المنجزیت، لا جعل الحکم المماثل. این دوتا مبنا تو ذهنتون باشه، اون مبنای قبل از صاحب کفایه، اینم مبنایی که صاحب کفایه با مشهور مخالفت کرده. پسری داشت صاحب کفایه، میگو پدر جان چرا شما انقدر با مشهور مخالفت میکنید؟ صاحب کفایه یک شهامت علمی عجیبی داشت برخلاف مرحوم شیخ. مرحوم شیخ عادتشون چه در رسائل چه در مکاسب، یکی از اختلافاتی که بین این دو بزرگوار است، شیخ همیشه سعی میکنه از مشهور فاصله نگیرد. هر کجا هم رأیش مخالف مشهور میشه، بالاخره یه جوری میخواد بیاد و برگرده خودش را به مشهور بچسباند یا حرف مشهور را توجیه کنه که به خودش. خیلی صاحب، خیلی شیخ رضوان الله تعالی در فاصله گرفتن از مشهور خیلی تحاشی داره، برخلافشون صاحب کفایه. پسر ایشان میفهم صاحب کفایه، حالا جا به جای کفایه، اگر حالا اینجا که یه موردشه، جاهای دیگه هم انشاءالله از این به بعد برسیم، اون جایی که با مشهور مخالفت کرده بهتون میگم. موارد زیادی است که در علم اصول با مشهور مخالفت کرده صاحب کفایه. پسری داشت، پسر می گفت پدر جان چرا انقدر شما با مشهور مخالفت میکنید؟ انگوش نما میشوید، همه به شما اعتراض میکنن. صاحب کفایی فرمود پسرم ناراحت نباش. گفت چرا؟ فرمود به خاطر اینکه همین قولی که مشهور بوده، که اول که مشهور نبوده، اول یه نفر او را گفته، بعدن دیگران آمدن و حرفش را دیدن محققان از پذیرفتن و شده مشهور. از اول که این رفع مشهور نبوده که، یه نفر گفت. فرمود ما هم الان یه نفر هستیم این را میگیم، ولی بعدن که بقیه آمدن حرف ما مشهور میشود. پس بنابراین ما اگر چه مخالفت با مشهور میکنیم، ولی بالاخره همیشه حرفهای مشهور را هم اول کی گفته؟ یه نفر گفته، بعد بقیه فقها و اصولین آمدن و دور این حرف را گرفتن. پس ما هم اول همون یه نفر هستیم، این حرف را میزنیم، چون حرف ما منطقی و برهانی است، دیگران میان و حرف ما را میپذیرند، بعد نظر صاحب کفایه میشود چی؟ کمان که در اینجا هم این دور شده، صاحب کفایه این مبنا را که بیان فرمود اصلاً بعد از ایشان محقق نائینی و دیگران که آمده اند، همه اصل حرفشون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری همین فرمایش صاحب کفایه منتها عرض کردم حالا دیگه یک تغییراتی در ظاهرش داده اند. اون چارچوب اصلی و پایه اصلی همین حرف است که صاحب کفایه در مانحنفی جعل حجیت را به معنای جعل منجزیت و نه به معنای جعل حکم مماثل، این را داشته باشید از صاحب کفایه. خب این را تطبیق کنیم، بچه اول را بخوانیم، انشاءالله بچه دوم را وارد می شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. و الجواب، جواب از این اشکالات این است که ان مدعی لزومه اما غیر لازم، اون چیزی که ادعا شد، یعنی اون محظوری که ادعا شد لزوم اون محظور، اما غیر لازم یا چنین محظوری لازم، اشاره به اولی و دومیه، یعنی اجتماع ضدین، اجتماع مثلین لازم نمی آید طبق حرف چی؟ صاحب کفایه. چون وقتی ما حکم ظاهری را نفی کردیم دیگه اجتماع مثلین و اجتماع ضدین لازم او غیر و باطل، اشاره به سومیه، یا اینکه محذور لازم میاد اما باطل نیست، یعنی اون تحقیق مصلحت و القاء در مفسده لازم میاد اما باطل نیست، چون مصلحت حجیت امارات از او چیه؟ اقوا هست. این اشاره اجمالی است به جوابهایی که داده میشود. و دالکه، این وجه اول ها دقت کنید، اولین وجهی که صاحب کفایه خیلی اصرار روی این وجه داره، و دالکه یعنی این جواب به خاطر آن است که لأن تعبد به طریق علمی، تعبد به امارات، انما همه یه حرف هم اینجاست، انما هو یعنی این تعبد به جعل حجیته، به این است که حجیت اون طریق غیر علمی چی میشود؟ جعل میشه. خب حجیت معنا چیه؟ ول حجیت المجعوله غیر مستتبعت لانشاء احکام تکلیفیه به حسب ما ادعا الیه طریق. حجیت مجعوله غیر مستتبع یعنی غیر مستلزمه، لازم نگرفته از جعل حجیت که انشاء کند چی را؟ حکم مماثل را، انشاء احکام تکلیفی، یعنی بگیم حجیت مساوی است با انشاء چی؟ وجوب یا حرمت، طبق چی؟ طبق معدای اماره که مشهور این حرف را می زدن. ول حجیت المجعوله غیر مستتبعت لانشاء احکام تکلیفیه به حسب ما ادا الیه طریق، یعنی اگه خبر واحد میگه وجوب، یه وجوب جعل بشه، خبر واحد میگه حرمت، بگی یه حرمت جعل بشه، خبر واحد میگه استحباب، یه نه، معنای حجیت این نی، معنای حجیت جعل حکم مماثل. پس چیه؟ بل انما تکونو، یعنی این حجیت موجبتن لتنجز تکلیف بهی ادا اصابه، موجب تنجز، هم منجزیت، موجب تنجز تکلیف میشود بهی، یعنی به اون طریق ادا اصابه، و صحت الاعتذار، صحت عذر آوردن بهی، یعنی به اون طریق ادا اخطأ. بفرمایید این دو جمله را خلاصه کنید. خلاصه میکنید در چی؟ منجزیت و معذل. حجیت اصلا معناش اینه، حجیت اصلا هیچ ربطی به احکام مماثل و تکلیفی نداره. وقتی میگه هادا حجتون، یعنی منجزون او معذل، جعل منجزیت و معذریه و هیچ ربطی با حکم مماثل ندارد. پس بفرمایید، سوال میکنم جواب بدید، ما در موارد امارات حکم ظاهری داریم یا نداریم؟ پس چی داریم؟ منجزیت و معذریه. و السلام علیکم. خب وقتی که ما حکم ظاهری نداریم، بفرمایید اجتماع مثلن دیگه کجا میشه؟ اجتماع ضدن دیگه کجا میشه؟ تو یوب میشدی و اونم همون حکم منجزی. این برش هم فقط منجزیت و معذریت، از چیز دیگری نیست. و صحت الاعتذار به اذا اخطأ ولکون، این ولکونه عطف به اون تنجز میشه، یعنی انما تکون موجبتن، این انما تکون موجبتن سر این در میاد، انما تکون اون حجیه موجبتن لکون مخالفتهی، یعنی مخالفت طریق و موافقتهی، موافقت طریق چی بشه؟ بر مخالفتهی و موافقتهی تجرین، بله تجرین و انقیادن مع عدم اصابت، تجری می شود یا انقیاد می شود مع عدم تجری، جان باز لفونش مرتبه ها، تجری می خورد به چی؟ مخالفت. انقیاد می خورد به چی؟ یعنی شما اگر بر طبق یه اماره ای، اماره ای می گفت این واجبه، شما بر طبق اون اماره چیکار کردی؟ عمل کردید و اتفاقا اینم چی بود؟ مخالف با؟ این می شود چی؟ انقیاد. یا اماره ای گفت که مثلا فرض بفرمایید این عمل حرامه، شما با اماره مخالفت کردید، یعنی او را مرتکب شدید، بعد انکشف که این چیه؟ واقعا هم حرام بوده، توجه فرمودید، در اینجا می شود چی؟ بله میشه؟ اماره ای دلالت کرد که این عمل حرامه، شما با اماره چیکار کردید؟ مخالفت کردید، یعنی اون عمل را انجام دادید، بعد انکشف که نه اصلا حرام نبوده، حرام نبوده، اماره خطا کرده، شما در اینجا چیکار کردید؟ تجری کرد. یا برعکس، اماره میگفت این چیه؟ واجبه، شما بر طبق اماره عمل کردید، بعد انکشف که نه اصلا واجب نبوده، الان چی سر میکنه؟ انقیاد. به طور کلی معنای حجیت هم میشه منجزیت و مذعذریه یا تجری و انقیاد. اصلا معنای حجیت اینه، شاهدش که معنای حجیت، شاهد رو دقت کنیم، شاهدش چیه؟ کما هوه، هوه یعنی منجزیت و معذریت، شأن الحجت غیر المجهوله. فضلا بفرمایید حجت غیر مجهوله چی بود؟ قطع. حجت غیر مجهوله یعنی قطع، قطع هم همین طور بود دیگه، ما در باب قطع میگیم قطع حجت است، یعنی چی؟ یعنی طبق قطع یه حکمی جعل میشه؟ نه، قطع حجت است یعنی چی؟ منجزون فی صورت، معذرون فی صورت خطا. چطور در باب قد حجیت اونطور معنا میکنیم؟ خب در اماره هم همجور معنا کنیم، یعنی چطور فرق نمیکنه با هم؟ کما و شأن الحجت الغیر مجهوله. خب نتیجه این میشه فلا یلزم اجتماع و حکمین مثلین او زدن ولا طلب و زدن ولا اجتماع المقصدت والمصلحه ولا الکراهت ولا اراده، هیچ کدوم از اینها لازم نمیاد. چرا؟ چون لزوم اینها متوقف بود در اینکه ما چند تا حکم داشته باشیم. در صورتی که ما الان چند تا حکم داریم، یه حکم داریم دیگه، بقیه رفت دیگه. حکم ظاهری فات و مات، ببینید صاحب کفایی خط بطلانی کشید روی تمام اون چیزهایی که در ذهن ما بود که ما معتقد بودیم ما یه حکم واقعی داریم و یه حکم ظاهری. میگه نه، در باب امارات هیچ حکم ظاهری ابدا وجود ندارد. دقت بفرمایید چه کرده از صاحب کفایه روحش شاد باد این عالم محقق جلیل و بعد که دیروز گفتم 400 مجتهد مسلم پای منبرش میجه این بوده تحقیقاته، چطوری اون ذهنیت های گذشته را همه را به هم ریخته با استدلال ها، با استدلال متین. شما ببینید کجای این حرف را میتر کسی مناقشه کنه؟ این حرف کاملا حرف متینیست که اصلا جعل حجیت ربطی به حکم مماثل نداره. جعل حجیت به معنای منجزیت و معذریت. همه این مشکل ها حل میشه، فقط یه مشکل باقی میمانه. کدوم مشکل؟ تخلیط المصلحه و الغاء فی المفسده، این فقط باقی میمانه. اینم میخواد جواب بده. میفرماید که و اما تخلیط مصلحت الواقع او الغاء فی مفسدته، یعنی مفسدت الواقع، فلا محذور فیه اصلا، اینم مشکلی ندارد. چه زمانی؟ اذا کانت فی تعبد بهی، در اون جایی که بوده باشد در تعبد بهی یعنی به اون طریق غیر علمی مصلحتون غالبتون علا مفسدت تقوید اول الغا، یه مصلحتی باشد که غلبه کنن بر مفسده چی؟ تقوید یا الغا. تقوید یعنی تقوید مصلحت، الغا یعنی الغا در مفسده. شارع میبینه اگر خبر واحد را حجت نکند خیلی محذور بزرگی برای مکلفین به وجود میاد، اما اگر خبر واحد را حجت کنه خب این خبر واحد گاهی مخالف با واقع میشه، یه مفسده یا مصلحت اونجا چیه مشکل پیدا میکنه، اما مصلحت حجیت خبر واحد از اون مفسده و مصلحتی که به وجود میاد چیه قوی تره. و شخص حکیم همیشه باید چیکار کنه؟ مصلحت قوی تر رو در نظر بگیره. پس بنابراین اینجا القاء فی المفسده مشکلی، تثبیت مصلحت مشکلی، چرا؟ چون با اون مصلحت اروا کسب انتصار میکنه، او بر این غلبه پیدا میکنه و شخص حکیم همیشه باید جانب مصلحت اروا را بگیره، این در تضامن مصلحت اروا را میگیره. هادا تمام کلام فی جواب اول، این تمام کلام همین است که صاحب کفایه روی این مبنا هم اصرار تام و تمامی دارد و همین را ریشه جمع بین حکم ظاهری و واقعی می داند. خب بریم سراغ جواب دوم. جواب دومی که صاحب کفایه می دهد علل مبنا می خواد جواب بدهد. علل مبنا چی؟ یعنی جواب مشروع بنابر مبنای مشروع. می فرماید اگر ما مبنای خودمون را در باب حجیت کنار بگذاریم، یعنی منجزیت و معذریت را کنار بگذاریم و مبنای مشهور را بپذیریم، یعنی بگوییم حجیت به معنای چی می شود؟ جعل حکم مماثل می شود. یعنی ما دو تا حکم داشته باشیم، یه حکم ظاهری داشته باشیم و یه حکم واقعی. جواب اول که گفتیم دوتا نداریم، یک چیز، اون تمام شد ها. جواب دوم جواب علل مبنا هست، یعنی بنابر مبنای مشهور. اگر ما مبنای مشهور را بگیم در موارد حجیت امارات ما دو تا حکم داریم، یه حکم حکم واقعیه، یه حکم هم که حکم چیه؟ ظاهری. یعنی بگیم حجیت مساوی است با جعل حکم مماثل، که ما دو تا حکم داشته باشیم. صاحب کفایه میفرماید روی این مبنا هم میتوانیم جمع کنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری. چجوری جمع کنیم؟ قبل از آنی که وجه جمع را بگوییم دو تا مقدمه را برای شما عرض میکنیم. یکی مال اصل مطلبه، یه مقدمه مال عبارته. یعنی تو عبارت صاحبی که یه چیزایی لازم نبوده، به بحث ما ربطی نداشته ولی فرموده است، که بیشتر به بحث علم کلام مربوط میشه. ولی صاحب کفایه گفتن اگر الان من براتون توضیح ندم تو عبارت که برسیم یه دفعه گیج میشید اصلا چی میخواد بگه صاحب کفایه اینجا. پس مقدمه اول مربوط به اصل مطلب خود ما، مقدمه دوم هم چیه؟ فرمایید مربوط به عبارت، توضیح عبارتی کتاب میشه. خب بریم سراغ مقدمه اولا. مقدمه اولا این است که صاحب کفایه میفرماید ما در احکام شرعی دو نوع حکم داریم. نوع اول میفرماید حکم واقعی حقیقی. حکم واقعی حقیقی تعریف کنیم، مثال بزنیم. حکم واقعی حقیقی چیه؟ میفرماید اون حکمی که در متعلق اون حکم مصلحتی یا مقصده ای وجود داره. حکم واقعی حقیقی یعنی اونجایی که مولا یه حکمی را انشاء میکنه در حالی که متعلق اون حکم یا مصلحت دارد یا مقصده. مثلا مثل چی؟ فرض کنیم مثل وجوب صلات. الان این وجوب صلات، این وجوب حکم واقعی حقیقی است. چرا؟ چون در متعلق این وجوب، شما بگید متعلق وجوب چیه؟ صلات. در این صلات یه مصلحتی است. شارع میداند که این نماز مصلحت داره، میاد و برای این نماز چی را جعل میکنه؟ وجوب را. اینجا میگیم وجوب چیه؟ حکم، بگید با من، واقعی حقیقی. خب اینو میذاریم اینتر. مثال دیگر برای مقصده حکم واقعی حقیقی، مثلا شارع میفرماید که شرب خمر حرام است، لا تشرب الخمر، شرب خمر حرام. الان این حرمت را بهش میگیم حکم واقعی حقیقی. چرا؟ چون این حرمت متعلقش که چیه؟ شرب خمر دارای مفسده است. پس هر حکمی که متعلق او دارای مصلحت یا دارای مفسده بشه، به این میگیم چی؟ حکم واقعی حقیقی. اینو بذارید این طرف. قسم دوم، صاحب کفایت میگه قسم دوم حکم طریقی. واقعی حقیقی قسم اول بود، حکم دوم حکم طریقی. خب این تعریفش چیه؟ این مثالش چیه؟ میفرماید حکم طریقی اون حکمی است که در خود حکم مصلحت وجود دارد، نه در متعلقش. خود انشاء اون حکم مصلحت دارد، متعلقش هیچ مصلحتی ندارد. المصلحت فی نفس انشاء الحکم لا فی متعلق الحکم. فرق حکم طریقی با حکم واقعی همینه. در حکم واقعی مصلحت در خود حکم نیست، مصلحت در چیه؟ متعلقه. مفسده در خود حکم نیست، مفسده در چیه؟ متعلقه. مثل همون مثالایی که زدیم. اما حکم طریقی اون حکمی است که در نفس انشاء حکم مصلحت وجود داره. خب مثلا مثل کجا؟ میفرماید مثل تعبد به امارات. شارع میگه عمل به خبر واحد واجب است. این وجوب خود این انشاء وجوب حجیت اماره، خود این انشاء مصلحت داره. متعلقش که خبر واحد باشد مصلحتی نیست. نفس انشاء، دقت کنید ها، جای حساسی، نفس انشاء این حجیت خبر واحد خودش مصلحت داره. خب میپرسید مصلحتش چیه؟ مصلحتش این است که به واسطه این انشاء و به برکت این انشاء یه طریقی برای مکلف باز میشه، راهش ساده میشه. نفس این انشاء مصلحت داره در باب حجیت، حجیت خبر واحد یا بقیه امارات. سوال میکنم جواب بدید، در باب حجیت مصلحت در خود جعل حجیت است یا در متعلق جعل است؟ در خود جعل حجیت. اینو بهش میگیم حکم طریقی. حکم طریقی یعنی اون حکمی که خود این انشاء مصلحت داره. یعنی شارع میبینه این طریق را ایجاد کند و این راه را به وجود بیاورد، این به مصلحت مکلفینه. راه اینها ساده میشه، مشکل اینها حل میشه. به برکت این خبر واحد چقدر مشکلات ما حل شده. اگر ما این خبرهای واحد حجت نبود، اصلا تو فقه بیچاره بودیم دیگه. چون اکثر احکام فقهی ما با چی درست میشه؟ خبره. شارع میبینه نفس این طریق حجت دار، مصلحت داره. پس حکم طریقی، بفرمایید حکم طریقی حکمی میشود که مصلحت در کجاست؟ در کجاست؟ تا همه تون جواب ندید رد نمیشویم. مصلحت کجا؟ در نفس الحکمه. اما در حکم واقعی حقیقی مصلحت در کجاست؟ متعلق الحکم. خب این مقدمه را داشته باشه. مقدمه دوم مال عبارت الان بخونیم و دیگه وارد عبارت بشه. مقدمه دوم این است که صاحب کفایه میفرماید وقتی که یک حکمی از طرف باری تبارک و تعالی انشاء میشود، ما باید بدانیم اراده و کراهت کجا تحقق پیدا میکنند. دقت کنید این بحث کلامی ها هیچ ربطی به علم اصول نداره. منتها از کدام صاحب تو از بس به علوم عقلی علاقه داره، هر جا که یه نکته میشه میزند به همون علوم عقلی. هرگاه ما یه حکم شرعی داشته باشیم، یا وجوب یا حرمت، بالاخره این وجوب اراده میخواهد، این حرمت هم چیه؟ کراهت میخواهد. این اراده و کراهت کجا حاصل میشود؟ دقت بفرمایید. صاحب کفایه میفرماید این اراده و کراهت در ذات خدا تحقق پیدا نمیکنه. چرا؟ چون اراده و کراهت موجب چی میشود؟ حدوث میشود. یعنی یه چیزی میخواد حادث بشه. وقتی انسان اراده میکنه یعنی حالتی نبود و حادث شد. وقتی انسان کراهتی دارد یعنی حالتی نبود و چی شد؟ خب اگر اراده و کراهت در ذات خدا بخواد پیدا بشه، مستلزم حدوث در ذات خدا میشه. پس بنابراین اراده و کراهت کجا باید تحقق پیدا کنه؟ خوب دقت کنید، میفرماید اراده و کراهت در نفس نبی یا نفس ولی تحقق پیدا میکنه. این وجوب و حرمت هایی که ما در شریعت داریم، همه اینها دلالت بر اراده میکنن. همه اینها دلالت بر چی میکنن؟ اراده و کراهت شارع مقدس. مونتا اراده و کراهت در ذات خدا محال است تحقق پیدا کنه. چون اگه در ذات خدا اراده به معنای میل نفسانی یا کراهت به معنای عدم میل نفسانی بخواد تحقق پیدا کنه، خدا ذاتش منشأ حدوث می شود، محل تغییر و وجود حوادث می شود. پس بنابراین اراده و کراهت به معنا به این معناها، اراده و کراهت به معنای میل نفسانی یا چیه؟ عدم میل نفسانی. این باید در کجا؟ در کجا حادث بشه؟ نفس نبی یا نفس چی؟ خب اراده را پس در خدا به چه معنا بگیریم؟ دقت کنید، صاحب کفایی و اراده در خدا به معنای میل نیست، اراده در خدا به معنای علم به نظام اصله است. علم، علمی که علم ازلی باشه، نه به معنای میل که یه چیز حادثی هست، چون میل حادثه دیگه، حادث میشود در این. اراده در ذات حضرت، این بحث فلسفی ها، بحث کلامی و فلسفی خیلی مهمی هم هست، دعواهای مفصلی هم اینجا هست که اراده در خدا صفت ذات، صفت فعل، به چی برمیگرده، بحثای مفصلی داره. صاحب کفایی به نظر خودشون اشاره فرمودن، می فرماید ما در احکام شرعی بالاخره چی لازم داری؟ بگید با من، اراده و اراده و اراده و کراهت هم دو تا معنا داره، یه معنایش با ذات خدا مناسب است، یه معنایش با ذات خدا مناسب اراده اگر به معنای علم به نظام اصله باشه، این با ذات خدا مناسب است، این در ذات خدا حاصل میشه. اما اگر اراده و کراهت به معنای چی باشه؟ میل و عدم میل باشه، این در ذات خدا تحقق پیدا نمی کنه. این کجا باید تحقق پیدا کنن؟ در نفس نبی یا در نفس، چون اونا انسان، اونها اولیاء الهی، حالا پیغمبر یا امام، اینها انسان هم، اینها مشکلی نداره که حدوثی در ذات اینها بیاد. بگیم بر طبق وجوب اراده حاصل می شود، بر طبق حرمت کراهت حاصل می شود، در کجا؟ در نفس نبی یا در نفس، که از این تعبیر می کند به مبادی عالیه، از نفس نبی و ولی تعبیر می کند به مبادی عالیه. چرا؟ چون نفس نبی و ولی در کجا قرار دارد؟ بالای عالم و بر نظام تشریع حاکم است. نظام می فهمد المواد العالیه، اینها موادی عالیه هستند. خب علا ای حال، اینم مقدمه دوم. دقت کنی اونی که برای ما مهمه در وجه دوم هم مقدمه اولا هست. در مقدمه اولا گفتیم چند تا حکم داریم؟ چند تا حکم داریم؟ واقعی حقیقی، یه حکم دیگر هم حکم چی؟ واقعی حقیقی تعریفش چی بود؟ اون حکمی که مسند و مفسده در متعلق او باشه. حکم طریقی چی بود؟ اونی که مصلحت در چی باشه؟ نفس انشاء خود. خب حالا که اینا روشن، میخوام جواب بدیم. صاحب کفایی میفرماید، جواب را دقت کنید، جواب دوم، وجه دوم در جمع بین حکم ظاهری و حکم، صاحب کفایی میفرماید از این مطلبی که گفتیم روشن میشود. اگر ما قائل به حکم ظاهری بشویم، یعنی بگیم حجیت به معنای حکم ظاهری است، باز هم اجتماع مثلین و اجتماع ضدین نمیشود. چرا؟ خوب دقت کنید، میفرماید به خاطر اینکه اجتماع مثل اونجایی است که ما دو تا حکم واقعی حقیقی داشته باشیم. در صورتی که در موارد امارا ما یه حکم واقعی حقیقی داریم که همون حکم واقعیه، حکمی که در امارا هست حکم چیه؟ طریقیه. این دیگه حکم واقعی حقیقی نیست، پس اجتماع مثل نمیشه. اجتماع مثل اونجایی است که هر دو از یه سنخ باشه، یعنی یا هر دو واقعی حقیقی باشه، بگید یا هر دو چیه؟ طریقی باشه. اما یکی واقعی حقیقی باشه و یکی دیگر چیه؟ طریقی. اینجا اجتماع مثلین نشه. ها کذا اجتماع ضدین هم نمیشه، چون ضدین اونجاییست که هر دو من سنخ واحد، هر دو از یه سنخ باشه، یعنی هر دو تا واقعی حقیقی بشه و متضاد هم. هر دو تا چیه؟ هر دو تا طریقی بشه ولی چی؟ ضد هم. اما یکی بشود واقعی حقیقی و یکی بشود چی؟ طریقی. اینجا حق گرفتید جمعه را. صاحب کفایه میفرماید در باب حجیت امارات، من سوال میکنم شما جواب بدید، در باب حجیت امارات معنای جعل حجیت، جعل چه حکمی میشود؟ واقعی حقیقی یا حکم طریقی؟ طریقی میشه دیگه، طبق این بحثی که گفتیم. گفتیم اگر حجیت هم به معنای جعل حکم ظاهری باشه، احکام ظاهری احکام طریقی هن یا واقعی حقیقی هن؟ طریقی هن دیگه، پس این میشود طریقی. یه حکم هم که حکم واقعی بود، اون حکمی که در واقع و لوح محفوظه اون از چه سنخی بود؟ واقعیه؟ اینی که درباره اماره هست از چه سنخیه؟ خب این دیگه اجتماع مثل نمیشه دیگه، این دیگه اجتماع زده نمیشه، چون اجتماع مثل این و زده اونجا ایست که دو طرف من سنخ واحد هر دو از یه سنخ باشن، یعنی هر دو یا مصلحت در متعلقشون باشه یا هر دو مصلحت در نفس الحکم باشه. اما در باب امارات گفتیم اینطور نیست، اون که در واقع و لوح محفوظه حکمش را بگی چی بود؟ واقعیه. اینی که معدای اماره هست این حکم ظاهری، این وجوب یا حرمتی که معدای اماره هست، این حکم چه حکمیه؟ طریقیه. خب پس اینجا دیگه مثل این نمیشه دیگه، اینجا ضد این هم نمیشه. بناهن الاغاضا، اینم وجه دوم برای جمع بین حکم واقعی و حکم در وجه اول حکم ظاهری رو اصلا پاک کردیم، در وجه دوم آمدیم گفتیم حکم ظاهری حکم چیه؟ طریقیه. همین که گفتیم طریقیه باز مشکل حل می شود، چون وقتی که حکم ظاهری واقعی حقیقی نشد بلکه حکم چی شد؟ طریقی شد، در اینجا دیگه اجتماع مثلین و اجتماع ضدین تحقق پیدا نمی کنن. اینم بخوانیم. صاحب کفایه می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم، نعم لو قیل، این بنابر مبنای مشهور ها، قیله همون مبنای مشهوره، ما اینو قبول نداشتیم ها، گفتیم حجیت به معنای جعل حکم مماثل نیست. حالا لو قیل، اگر بگوییم لو قیل به استتباع جعل الحجیه للاحکام تکلیفیه، استتباع یعنی استلزام، اگر قائل بشویم به استلزام جعل حجیت که لازم میگیرد چی را؟ احکام تکلیفی را. بگیم جعل حجیت مستلزمه چی میشه؟ احکام او، یعنی لوقیل احتمال دیگر به انهو، یعنی شنچنین است لا معنا لجعلها، معنایی نیست برای جعل حجیت الا جعل و تلک الاحکام. جعل حجیت اصلا معنایش چیه؟ جعل چی؟ احکام تکلیفیه. ببینید دو تا مبنا هستا، این انشاءالله در باب استصحاب براتون توضیح میدهیم. آیا احکام وضعی مستلزم احکام تکلیفی هست یا اصلا احکام وضعی این احکام تکلیفی هست؟ اختلافی با شیخ دارید اونجا، این الان براتون توضیح نمیدهم. این اوی که در اینجا صاحب کفایه میفرماید حجیت به این معنا یا به این معنا، اشاره است به اختلافی که در باب استصحاب میاد که رابطه احکام وضعیه با احکام تکلیفی چه شکلیه. آیا حکم وضعی مستلزم حکم تکلیفی یا این که نه حکم وضعی این حکم تکلیفی می شود؟ شیخ نظرشون این دومیه. حالا اینه در باب استصحاب باید دعوایش را صاف کنی، فعلا حالا اینجا کاری به این کار نداری. می فرماید لوگی لده این و این فجتماع و حکمین، سوال می کنم جواب بدید منظور از حکمین چیه؟ آفرین، فجتماع و حکمین، اجتماع دو حکم یعنی ظاهری و واقعی و امکان یلزم، یعنی روی این مبنا اجتماع دو تا حکم لازم میاد در خلاف مبنای اول. الا انهما، مگر این که این دو حکم لیسا به مثل آزده فضلا بفرمایی چلا لیسا به مثل آفرین، چون یکی طریقیه یکی واقعیه. خب اصلا دیگه مثل نمیشن دیگه، لیسا به مثل این آزدن. چرا؟ لأن احدهما طریقیون، طریقی یعنی چی؟ تعریف کرده ها، طریقی یعنی چی؟ یعنی ان مصلحت فی نفسه، طریقی یعنی اون حکمی که ناشی می شود از مصلحتی در خود حکم، نه در متعلق حکم، در خود حکم می شود. خب احدهما را شما معنا کنید فضلا، واقعیه یا ظاهریه؟ ظاهری. لأن احدهما یعنی اون حکم ظاهری، اون حکم ظاهری طریقیون، طریقیست یعنی چه؟ یعنی ناشی می شود ان مصلحت فی نفسه، یعنی در خود حکم، موجبتن که این مصلحت موجب می شود لانشائه، مر انشاء اون حکم ظاهری را، که این انشاء الموجب لتنجز منجزیت او لصحت اعتزال، یعنی چی؟ معذریت. به مجرد دقت کنید اینجا بحث کلامی را میخواد مطرح کنه، موجب می شود انشاء را به مجردهی، یعنی به مجرد اون انشاء این حکم به وجود میاد، من دون ارادت نفسانیه، بدون این که اراده نفسانی، او کراهت کدالک، یعنی کراهت متعلقتن، ببینم میفهمید عبارت چی رو میخواد بگه، من دون ارادت نفسانیه او کراهتن کذالگنی نفسانیه متعلقتن به متعلقهی. این چی رو الان میخواد اینجا نفی کنه؟ میگه اراده به متعلقش تعلق نگرفته، حکم واقعیه حقیقی را میخواد نفی کنه. ببینید گفت حکم طریقی ان مصلحتن فی نفسه من دون ارادتن و کراهتن فی بگید فی متعلقه دیگه، فی متعلق اونی که اراده و کراهت مصلحت و مفسده در متعلقش بود کدوم حکم بود؟ واقعی حقیقی بود دیگه. حکم طریقی اراده ای و کراهت نفسانی متعلقتن به متعلقه، چنین اراده و کراهتی نیست. پس احکامی که در موارد اماراته شما بگید واقعی حقیقیه یا طریقیه؟ چرا طریقیه؟ چون مصلحت در خود حکمه و در متعلقش نیست. من دون ارادت نفسانیه او کراهت کداله، یعنی نفسانیه متعلقت، یعنی این اراده یا کراهت متعلق باشد به متعلقهی، به متعلق اون حکم. البته فی ما یمکنو، در اون جایی که امکان داشته باشد، مناکن یعنی در مقام اراده و کراهت، انقداههما، انقداه یعنی پیدا شدن و ظهور اراده. و این چی رو میخواد بگه؟ یوم که میخواد بفرماید اراده و کراهت در ذات خدا امکان، در کجا امکان داره؟ نفس نبی یا نفس، حالا پایین تر تصریح میفرماید، حیث و انهو، به درستی که شمچنین است، مع المصلحه او المفسده الملزمتین، با وجود مصلحه یا مفسده ملزمه، فی فعلن و ان لم یحدث، اگر چه حادث نمی شود، به سبب ها، یعنی به سبب اون مصلحه یا مفسده، ارادتون بخونید او کراهتون فل مبدا الاعلا، اراده به معنای میل نفسانی، کراهت به معنای عدم میل نفسانی، در مبدا اعلا ذات حضرت حق معنا، چون ذات خدا محل حدوث حوادث نیست، محل تغییرات نیست. الا خب پس اراده و کراهت کجا درست میشه؟ چون وجود بدون اراده و حرمت بدون کراهت تحقق پیدا، خب این اراده و کراهت کجا میخواد درست بشه؟ صاحب کتاب داره بیان میفرمه، اینا همه بحثای کلامی ها. الا انه، یعنی خدای سبحان، اذا اوها بالحکم الشعنی من قبل تلك المصلحه والمفسده الی النبی، وقتی که وحی کرد به پیغمبر، او الهم به الولی، یا الهام کرد بهی، یعنی به اون حکم شعنی ولی را. ببینید در طرف نبی تعبیر به وحی کرد، در طرف ولی تعبیر به چی کرد؟ الهام، برای فرق بین رتبه نبی و ولی. مال نبی وحی است، مال ولی چیه؟ الهام. خب وقتی که این کارو کرد، فلا محاله، پس ناچار، ینقده و فی نفسه الشریفه، ضمیر نفسه ای را به کی میزنید؟ نبی یا ولی. ینقده و فی نفسه الشریفه به سبب هما، یعنی به سبب وحی و الهام، الارادتو اول کراهتو موجبتو للانشاء، بعثن میخوره به اراده، او زجرن میخوره به چی؟ کراهت. این مال اونجایی بود که چی باشه؟ حکم واقعیه، حکم واقعیه حقیقی باشه، که اراده و کراهت در متعلق حاصل میشود. اما بخلاف ما لیس هناک مصلحتون او مفسدتون فی المتعلق، بل انما کانت، یعنی اون مصلحت یا مفسده، فی نفس انشاء الامر بهی، یعنی به اون متعلق، طریقیان و الاخر و واقعی حقیقی، ان مصلحت او مفسدت فی متعلقه موجبت لارادته او کراهته، الموجبه یعنی اراده یا کراهتی که موجب می شود، لانشائه یعنی انشاء اون حکم، بعثن او زجرن، بخونی فی بعض المواد عالیه. ببینم این فی را متعلق به کجا میگیری؟ فی این حرف جر الان متعلق به کجا میشه؟ فی بعض المواد عالیه متعلق به اون اراده و کراهت خط بالا میشه، موجبت لارادته او کراهته فی بعض المواد، این فی بعض المواد رو به اون اراده و کراهت بزنید، به جای دیگه نزنید ها، موجبت لارادته او کراهته فی بعض المواد العالیه و ان لم یکن فی المبدا الاعلا، اگر چه نمی بوده باشد در ذات حضرت حق تبارک نمی بوده باشد، بخونی الا العلم بالمصلحه او المفسد، اراده در ذات خدا به معنای چیه؟ علم به نظام اصلحه است، نه به معنای میل نفسانی. اراده وقتی میگیم خدا مریده است، نه اینکه خدا میل دارد. خدا میل دارد، خدا جز چیزی نیست که میل داشته باشد. خدا اراده دارد یعنی چی؟ علم به نظام اصلح دارد، علم به تمام مصالح و مفاسد دارد. علم در ذات خدا مشکل نداره، اما اراده به معنای میل نفسانی در خدا مشکل دارد. اینا بحثای کلامیه که صاحب کفای اینجا مطرح فرموده کما اشرنا. خب حالا که اینطور شد، دقت کنی در موارد امار، سوال میکنم جواب بدی، آخر بحث جنبندی از دستتون در نره. در موارد امارات ما چه حکمی داریم؟ واقعی، حقیقی یا طریقی؟ اون حکم واقعی ما چه شکلی داره؟ واقعی حقیقی. واقعی حقیقی چی بود؟ یعنی مصلحت و مفسده کجا باشه؟ متعلق. طریقی کجا بود؟ در نفس بود. خب حالا یه اماره ای آمد گفت آقا نماز جمعه واجب است، در صورتی که در واقع نماز ظهر واجب بود. الان میخوام ببینید اینجا اجتماع بگید زده میشود یا نمیشه، بفرمایید میشه یا نمیشه. چرا؟ چون این وجوبی که خبر واحد میگه این وجوب وجوب طریقیه، اون وجوبی که در واقع بود واقعیه حقیقیه. این اراده در خود حکمه، اون اراده در کجاست؟ متعلق. پس این اجتماع مثلی نمیشه، این اجتماع زده نمیشه. ببینید جمع میفرماید که فلا یلزم ایزن، ایزن یعنی علاها زلوچ، بنابراین وچه دوم لازم نمیاد اجتماع و ارادت و کراهن، لازم نمیاد اجتماع اراده و کراهن، چون یکی اراده و کراهن در متعلق بود، یکی اراده و کراهت در نفس الحکم بود، اینا یه جور نمیشود. و انما لزم انشاء حکم واقعی حقیقی بعثن او زجرن، این حکم بخونی، و انشاء حکم آخره طریقی، حکم دیگر ما شد چی؟ اجتماع مثلین و زدین، اونجاییست که زدین و مثلین من سنخن اینو داشته باشید ها، زده این و مثلن باید من سنخ واحد باشن. ولا مزاد تبین الانشائه، تزادی بین دو انشاء نیست، یعنی انشاء طریقی و اون انشائی که چیه؟ واقعیه حقیقیست. لا مزاد تبین الانشائن فی ما از اختلفا، ولا یکون من اجتماع المثلن فی من تفقا، ولا ارادت ولا کراهت اصلا الا به نسبت الى متعلق الحکم واقعی. فقط یکی هست، فهم که اشاره به دقت است. برید تو این بحث حکم طریق بچه دوم هم دقت بفرمایید تا انشاءالله برسیم به بچه سوم که جلسه بعد مطرح خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. یا رب العالمین.